سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
ما اهل تجاوز به هیچ ملتی و هیچ کشوری نیستیم. ما هرگز اقدام به جنگ خونین نمی کنیم.
تخریب نظامی،
تهاجم فرهنگی،
تخریب
جنگ و تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی،
پاسخ ملت ایران به هر گونه تعرضی، هر گونه تجاوزی، بلکه هر گونه تهدیدی پاسخی خواهد بود که از درون آنها رو از هم خواهد پاشید.
جنگ تا جنگ،
تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی.
جنگ تا جنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. ما یه افتخار ماست که برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. بنده روح الامین سعیدی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق. در خدمت شما هستیم با برنامه جنگ تا جنگ، سری برنامه‌هایی که داره تلاش می‌کنه بپردازه به بررسی و تحلیل توطئه‌هایی که در طی 40 سال گذشته، 14 دهه گذشته، دشمنان جمهوری اسلامی طراحی و اجرا کردن برای ضربه زدن به کیان انقلاب اسلامی و برای تضعیف نظام جمهوری اسلامی و براندازی نظام جمهوری اسلامی و ایجاد شکاف بین مردم و نظام اسلامی. امیدوارم که ما رو تا پایان این برنامه دنبال کنید.
انقلاب ریشه دشمن رو از لحاظ سیاسی در کشور کند. دشمن حالا هی مرتباً پاتک میکنه و در هر دفعه هم شکست میخوره. اقدام میکند و نمیتواند، به خاطر ایستادگی، به خاطر این سد محکم مردمی و ملی. این بار هم ملت با قدرت تمام با آمریکا و به انگلیس و به لندن نشین ها میگه این دفعه هم نتوانستید، باز هم نخواهید توانست.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، امروز خوشحالم که در خدمت دو تن از اساتید دانشگاه هستیم. آقای دکتر احمد زارعان، عضو هیئت علمی دانشگاه جامعه امام حسین، و آقای دکتر محمد صالح حسین زاده، ایشون هم عضو هیئت علمی دانشگاه جامعه امام حسین هستن. و قصد داریم که با این دو بزرگوار در مورد توطئه مذاکره و سازش که طی 14 دهه گذشته در مورد جمهوری اسلامی ایران طراحی و اجرا شده صحبت بکنیم. اگر که موافق باشید ابتدا مهمانان ما هم سلامی با شما شنوندگان عزیز داشته باشن تا بعد بحثمون رو آغاز بکنیم. آقای دکتر حسین زاده، شما به رسمی که برسن فکر میکنم بزرگتر باشید، اگر که موافق هستید سلامی داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما مهمان عزیز، همکاران عزیزتون و همه شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. بسیار خوشحالم که توفیق هستش امروز در خدمت شما و خدمت شما هست که مردم عزیز کشورمون باشم. امیدوارم بحثی رو که با همدیگه انشالله داریم مفید و مؤثر باشه و شنوندگان بتونن کمال استفاده رو از این بحث ما انشالله ببرن.
خیلی متشکرم. آقای دکتر زارعان شما بفهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان محترم برنامه جناب دکتر حسین زاده و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در ابتدا فرارسیدن 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که آن چیزی که در این جلسه و در این برنامه گفته میشود و شنیده میشود مورد رضای خداوند متعال قرار بگیره در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنونم. خب اگر اجازه بدید بحثمون رو شروع بکنیم. آقای دکتر حسین زاده، با شما شروع میکنم. به عنوان مطلع بحثمون، به عنوان مقدمه بحث که قرار هست در مورد توطئه مذاکره و سازش با جمهوری اسلامی صحبت بکنیم، به صورت کلی و از یک منظر تئوریک اگر بخوایم بحث بکنیم، ابزار دیپلماسی و فشارهای دیپلماتیک و سیاسی اینو چگونه ارزیابی میکنید به عنوان یکی از اهرم‌هایی که ابرقدرت‌ها در اختیار دارن برای تحت فشار قرار دادن کشورهای ضعیف‌تر و کشورهای هدفشون، خصوصا در دوره‌ای که دیگه امکان استفاده از ابزارهای نظامی مثل گذشته میسر نیست، نمیگم به صورت کامل ولی نسبت به گذشته خیلی کمتر شده و لذا ابرقدرت‌ها برای تحمیل منافعشون بیشتر دارن استفاده میکنن از فشارهای دیپلماتیک، از فشار تحریم‌های اقتصادی یا ابزارهای فرهنگی. در مورد ابزار دیپلماسی به عنوان یکی از اهرم‌های فشار از یک منظر تئوریک نظرتون چه هست؟
بله، اگر اجازه بفرمایید من مقدمتاً یکی دو تا مطلب رو اشاره عرض کنم، بعد انشالله وارد پاسخ به سوال شما بشم. خب ما تا روزهای آینده جشن 40 سالگی انقلاب رو انشالله با حضور پرشور مردم در کشورمون انشالله خواهیم داشت. در این مدت 40 سال استکبار جهانی انواع تهدیدات رو در قالب سخت، نیمه سخت و نرم علیه کشور طراحی، برنامه‌ریزی و اجرا کرده. در این مدت ما شاهد جنگ‌هایی بودیم در برهه‌ای از تاریخ انقلاب اسلامی، شاهد تحریم‌هایی بودیم، شاهد کودتاهایی بودیم، شورش‌هایی بودیم. منتها غرب در این مدت 40 سال به این نتیجه رسیده که راه ورود و اصطلاحاً نفوذ به داخل کشور از طریق راهبردهای نرم و شگردها و تاکتیک‌های نرم است. دشمن در این مدت 40 سال به این نتیجه رسیده که ورود به حوزه‌های سخت قطعاً با مقاومت مردم ایران روبرو میشه. تنها راه مقابله با مردم، تنها راه نفوذ به درون ساختار نظام، تنها راه تغییر رفتار و ساختارهای نظام، ورود نرم و خاص از طریق مذاکره که فضل اون سازشپذیری هستش که به عنوان راهبرد نرم این روزهای استکبار علیه کشورمون میشه ما ازش یاد کنیم. خب وقتی دشمن میبینه که تمام راه‌های ورودی برای ورود به یک کشور، برای ورود به یک انقلاب و دگرگون کردن ساختارهاش، دگرگون کردن نگاه‌ها، افکار، بینش‌های مردم بسته شده است، تنها راه رو از طریق مذاکره و گفتگو با عناوین مختلف می‌بینه. کشور ما هم، انقلاب اسلامی هم مستثنا از این اتفاقات سالهای اخیر جبهه استکبار نیستش. خب یکی از راهکارها همونجور که اشاره شد بحث مذاکره هستش. مذاکره یک قالب کاملا دیپلماتیک، یک قالب کاملا علمی، یک قالب کاملا ساختارمند به خودش داره، ولی ذل اون اهداف استکبار برای کشورهای هدف قطعا طراحی میشه. کشور ما هم از این راه برد مستثنا نبوده و نیست و در سالهای اخیر هم ما میبینیم که مذاکره‌ای که غرب علیه کشور ما شروع کرده با نگاه خاص سازش پذیری کردن کشورمون داره طراحی میشه و اجرا میشه و هر جایی احساس کرده که ما اندک عقب نشینی از منافع کشورمون، از اهداف کشورمون، از ارزش‌های اصیل انقلابی فاصله گرفتیم، دشمن ورود مستقیم‌تر، ورود محسوس‌تری داشته تا بتونه اهداف استکباری خودش رو در جامعه پیاده کنه.
سپاس فرمان دارم. آقای دکتر زاران، شما در همین رابطه نظرتون چی است؟ خصوصا با توجه به اینکه در طی 14 گذشته شاهد بودیم همواره از جانب رؤسای جمهور آمریکا، مقامات آمریکایی و حتی اروپایی‌ها پالس‌های زیادی برای دعوت جمهوری اسلامی ایران به مذاکره و کشاندن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره وجود داشته که نمونه‌هاش رو در برهه‌های مختلف تاریخ کشور میتونیم سراغ بگیریم. مذاکرات قرارداد الجزایر بوده، مذاکراتی که در دوره آقای هاشمی برای آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در لبنان صورت گرفت، مذاکرات هسته‌ای از ابتدای دهه 80 تا دیگه منجر بشه به برجام، موارد متعددی بوده. اهمیت این راهبرد مذاکره و دیپلماسی برای غربی‌ها چی هست و اینکه جمهوری اسلامی رو بکشونن به پای میز مذاکره اهمیتش برای اونها چه هست که اینقدر دارن فشار میارن؟
بله، خب کشورمون بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دستاوردها و پیروزی‌های بزرگی دست پیدا کرد و در حال حاضر هم در شرف دستیابی به پیروزی‌های بزرگتری هست. خب راهبرد نظام سلطه در مواجهه با چنین بازیگری یعنی جمهوری اسلامی ایران این هست که حریف رو که در حال کسب پیروزی هست و پیروزی‌های بزرگی به دست آورده وارد سازش بکنه. یک الگوی کلی در تاریخ در این رابطه وجود داره، یعنی در رابطه با اینکه بازیگران شکست خورده چگونه مواجهه می‌کنند با بازیگران پیروز، و راهبرد این هست که شما باید ابتدا اردوگاه حریف رو به هم بریزید، در اون در داخل این اردوگاه تشتت و اختلاف و تفرقه ایجاد بکنید و بعد اون بازیگری که در شرف دستیابی به پیروزی هست رو به پای میز مذاکره بکشونید. اگر بخوایم در واقع مصداق‌های تاریخی این الگو رو شناسایی کنیم، جریان حکمیت در زمان امام علی علیه السلام مصداق بارز و شاخص این الگو هست، یعنی زمانی که مالک اشتر به آستانه خیمه معاویه رسیده بود و طبق نقل‌های تاریخی چند ضربه با پیروزی نهایی فاصله داشتیم، قرآن‌ها رو به سر نیزه کردند و از طریق یک عملیات روانی شدید اردوگاه امام علی رو به هم ریختن در داخل و در نهایت امام رو وادار به مذاکره و پذیرش حکمیت کردن. الگوی دیگر هم مدل صلح امام حسن علیه السلام هست. در اون مقطع تاریخی هم از طریق تطمیع فرماندهان سپاه امام و در واقع پراکنده کردن نخبگان از اطراف امام حسن علیه السلام داخل اردوگاه ایشون تشتت و پراکندگی ایجاد کردند. به نظر میرسه که این الگو در مورد انقلاب اسلامی و در مورد جمهوری اسلامی برای وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرش مذاکره در حال اجرا هست و خب یک الگوی آزمون پس داده هم هست. در این رابطه نقش خواص خیلی برجسته است. اگر که خواص دچار خطای محاسباتی و اشتباه بشن، اشتباه راهبردی بشن، طبیعتاً عوام رو به دنبال خودشون خواهند کشید. دشمن هم روش‌های مختلفی داره برای به هم ریختن اردوگاه داخلی، مثل عملیات روانی از طریق مؤسسات به ظاهر علمی و دانشگاهی که اینها وظیفه دارن از طریق در واقع تهیه مقالات، پژوهش‌ها، ارائه آمارها ذهن نخبگان ما رو تحت تأثیر قرار بدن و همچنین از طریق سایر رسانه‌ها برای تأثیرگذاری بر عموم مردم که ایجاد ترس بکنن، ایجاد ناامیدی بکنن، ایجاد بی‌اعتمادی بکنن، ایجاد احساس وجود بن‌بست در کشور بکنن که ما به پایان راه رسیدیم و جمهوری اسلامی ذاتاً ناکارآمد هست. اینها روش‌هایی است که در حوزه عملیات روانی به کار می‌گیرن، همزمان فشار اقتصادی وارد می‌کنن، همزمان فرایند نفوذ رو طی میکنن، همزمان به دنبال استحاله فکری، فرهنگی و گفتمانی هستن با هدف تضعیف باورها و ارزشها تا بتوانند در اثر این اقدامات، در نتیجه این اقدامات در واقع راهبرد مذاکره خودشون رو محقق بکنن و تا حدودی هم موفق بودن. یعنی اگر بخوایم منصفانه قضاوت بکنیم، خب ما میبینیم نخبگان سیاسی ما متاسفانه تبلیغ میکردن دائما که به دروغ، البته کشور در معرض جنگ، سایه جنگ بالای سر کشور قرار داره. خب آمریکایی‌ها اگر میتوانستن اون زمانی که قوی تر بودن و اون زمانی که ما ضعیف تر بودیم به ما حمله نظامی میکردن، نه الان که آمریکا بالاخره قدرتش رو به افول هست و قدرت جمهوری اسلامی در حال افزایش هست و ما نسبت به گذشته قدرتمندتر شدیم، یا نماینده مجلسی که ادعا میکنه سیاست خارجی ما هزینه زیادی رو تحمیل کرده. خب حرف دقیق نیست، منظور ایشون اینه که احتمالاً مقاومت هزینه زیادی داره. خب حضرت آقا فرمودن که هزینه تسلیم و سازش خیلی بیشتر از هزینه مقاومت هست. بنابراین از این اظهار نظرها یا اون اظهار نظری که بالاخره تا الان اقتصاد به سیاست خارجه سوبسید میداده و از الان به بعد این سیاست خارجه هست که باید به اقتصاد سوبسید بده، اینها نشون میده که اون عملیات روانی و اون اقدامات ترکیبی ایزایی که آقای دکتر حسین زاده هم اشاره کردن، راهبرد نرم، اینها مؤثر واقع شده و نتیجه اون شده اینکه ایران بالاخره در موضوع فناوری هسته‌ایش با غرب و به طور مشخص با آمریکا وارد مذاکره شد.
سپاس فراوان دارم. اگر موافق باشید سری به اتاق فرمان بزنیم، بخشی رو بشنویم و دوباره برگردیم، ادامه بحثمون رو پی خواهیم گرفت.
ما از صفر شروع کردیم، ما از صفر شروع کردیم، راهی رو که دیگران در طول 100 سال 150 سال یا بیشتر رفتن، بنده مدعی نیستم که ما در طول 40 سال این راه رو توانستیم بریم، اما مدعی ام که در طول این 40 سال مرتبا جلو رفتیم.
جنگ تا جنگ،
تبارشناسی 40 سال ستیز علیه انقلاب اسلامی،
توطئه، مقابله،
تهدید نظامی،
تهاجم فرهنگی،
تحریم،
کودتای نظامی، فتنه و آشوب،
جنگ و تجاوز،
تجزیه طلبی و جنگ داخلی،
ترور،
نفوذ و براندازی، ستیز،
مقابله.
در همین چند ماه قبل از این نشستن به قول خودشون اتاق فکر، یه گروه های فکری ویژه دور هم نشستن، بحث کردن، تلاش کردن، برای جمهوری اسلامی برنامه ریزی کردن، زمان هم معین کردن، دی ماه، بهمن ماه، اسفند ماه، در دی ماه این کارو میکنیم، در بهمن اون کارو میکنیم، در اسفند هم این کارو میکنیم، تا آخر سال هم بساط جمهوری اسلامی رو جمع میکنیم.
جنگ تا جنگی در مهمترین اقدامات براندازانه آمریکا و غرب علیه جمهوری اسلامی ایران. جنگ تا جنگ.
سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,000-10,35، تلفن گویای شبکه 278-610-35.
خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خوشحالم که همچنان ما رو در برنامه جنگ تا جنگ دنبال میکنید. داریم صحبت میکنیم با دو تن از اساتید دانشگاه جامعه امام حسین، آقای دکتر زاران و آقای دکتر حسین زاده، در مورد توطئه مذاکره و سازش علیه جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر حسین زاده، ما الان 40 سال تجربه ملموس و عینی داریم که در اختیار افکار عمومی، در اختیار مردم هست و دیگه لازم نیست که در یه فضای خلأ صحبت بکنیم. دقیقاً بر اساس همین تجربیات 40 ساله میشه بحث کرد و قضاوت و داوری کرد و حتی نتیجه را هم بر عهده افکار عمومی گذاشت. در طول این 40 سال موارد متعددی بوده که جریان سازش چه در داخل کشور چه در خارج کشور جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره برده. طبیعتاً از مذاکره و دیپلماسی ما هدفی داریم و اونم تأمین منافع ملی است. صرفاً خود مذاکره برای مذاکره که نمیتونه هدف باشه، مذاکره یک ابزاره. خب تو این سالهایی که گذشته ما نمونه‌های متعدد و مقاطع حساسی رو داریم که از این ابزار ما استفاده کردیم. مذاکره برای قطعنامه 598 با یه سری اهداف مشخص، از جمله گرفتن غرامت جنگ، معرفی شدن صدام به عنوان مهاجم، قرارداد و مذاکرات مربوط به قرارداد الجزایر برای آزادی گروگان‌های آمریکایی، قرار بود که آمریکا کارهایی رو بکنه و ما هم گروگان‌ها رو آزاد بکنیم، مذاکراتی که در دوره هاشمی صورت گرفت برای آزادسازی گروگان‌های آمریکایی که در لبنان بودن، این اتفاق صورت گرفت، حتی جنازه اون فرد آمریکایی که در لبنان کشته شده بود با وساطت ایران برگشت به آمریکا، ولی آمریکا تعهداتی که کرده بود انجام نداد. و چه بسا ملموس‌تر و تازه تر از همه، مذاکراتی که ما با اروپایی‌ها و با آمریکا کردیم از ابتدای دهه 80 تا زمانی که برجام منعقد شده و امروز ما می‌بینیم آقای ترامپ از برجام خارج میشه و تعهداتش عمل نمی‌کنه، در حالی که ما به تعهداتمون پایبند بودیم. میریم به سراغ اروپایی‌ها و امید می‌بندیم به اروپایی‌ها. با اروپایی‌ها هم امروز دیگه برای همه مسجل شده و مشخص شده که اون سازوکار مالی رو به این راحتی‌ها اجرا نخواهند کرد و حتی امروز می‌بینیم که وزارت اطلاعات ما رو هم تحریم می‌کنه، یعنی کاملاً برخلاف برجام. مشکل رو شما در کجا می‌دونید؟ آیا ما فن مذاکره بلد نیستیم؟ آیا ذات مذاکره با ابرقدرت‌ها همینه که در این 4 دهه‌ای که گذشته ما در عرصه‌های مختلف رفتیم دیپلماسی و مذاکره کردیم برای تأمین منافع ملی کشور، برای تأمین منافع مردم، و اون چیزی که به دست آمده خیلی ظاهراً تحقق و تأمین منافع مردم نبوده. مشکل رو شما کجا می‌بینید؟ مشکل ماست که بلد نیستیم، چون یه زمان مثلا آقای بهزاد نبوی که خودشون مسئول مثلا مذاکرات الجزایر بودن، اون زمان میگفتن که بله ابتدای انقلاب بود و ما اصلا فن دیپلماسی بلد نبودیم و طرف مقابل مثلا سر ما رو کلاه گذاشت. الانم بعد از 40 سال در ماجرای برجام هم میتونیم بگیم ما هنوز فن دیپلماسی مذاکره بلد نیستیم. مشکل کار رو کجا می‌بینید؟
آقای دکتر، ایالات متحده آمریکا پس از اینکه سیاست‌هاش در منطقه علیه انقلاب اسلامی شکست خورد و در کنار اون قدرت و اقتدار ایران هم روز به روز افزوده شد و تثبیت شد در منطقه، به این نتیجه رسید که باید فرایند کار رو از نگاه خاص خدمت شما عرض کنم که تحریم و اصطلاحاً راهبردهای نیمه سخت به راهبردهای نرم بیاره. شما به درستی اشاره کردید، در حقیقت دیداری که در الجزایر با محوریت آقای مهندس بازرگان اتفاق افتاد که آقای مهندس بهزاد نوی هم در اونجا حضور داشتن، خب پیغامشون برای حضرت امام در اون سال چی بود؟ این بود که تنها راه زنده موندن ما وابستگی به غربه. به نظر بنده این بحث نفوذ و این ورود به بحث ساختارهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی کشور از اول انقلاب به صورت کاملا موریانوار اتفاق افتاده. الحمدلله مردم ما در این مدت 40 سال ثابت کردند که بصیرت کافی و وافی که باید داشته باشن رو دارن. ما میبینیم در سال 78 بعد از اون فتنه مردم 23 تیر وارد خیابون میشن. در سال 88 ما میبینیم بعد از 8 ماه 9 ماه 9 دی وارد خیابون میشن و توطئه‌های دشمن رو خونسا میکنن. منتها اون اتفاقی که میفته اینه که پازلی که برای مسئولین ما، خاص مسئولین سیاسی ما و نخبگان سیاسی ما چیده شده، متاسفانه توسط بسیاری از مسئولین داخلی ما به زیبایی داره چیکار میکنه، داره چیده میشه. این پازل وظیفش این هستش که فضا رو ملتهب کنه، فضا رو ملتهب نشون بده، فضا رو غبار آلود کنه، هر از چند گاهی یک فتنه ای رو اندازی کنه. وقتی فتنه ایجاد شد، فضا غبار آلود شد، فضا ملتهب شد، حق و باطل، شناخت حق و باطل از هم دیگه خیلی سخت میشه و اونجا عملا نفوذی هایی که سالها روشون کار شده، سالها براشون برنامه‌ریزی شده و تربیت شدن، حالا در میشه در مملکت غربی باشه، میشه در داخل کشور هم باشه، منتها سالها روشون کار شده و از ظرفیت‌هایی که داشتن استفاده کردن و اونها رو تربیت کردن وارد میدون میشن و عملاً شروع به چیدمان پازلی میکنن که متناسب با نیاز غرب هستش. این که ما میبینیم که بعد از 40 سال تهدیداتی که وجود داشته، کشور سربلند بیرون میاد، ولی باز متاسفانه میبینیم که صدای مذاکره، صدای سازش، صدای ارتباط با غرب به بهانه های مختلفی از مسئولین رسمی ما، از تریبون های رسمی ما به گوش میرسه، به نظر حقیر چیزی جز نفوذ و چیزی جز ورود دستگاه های محاسباتی غرب به داخل کشور ما نیست و این دستگاه ها در برهای مختلف خودشونو نشون میده. مردم امتحان پس دادن، مردم میدونن، مردم پای انقلابشون موندن، منتها وقتی فضا غبار آلود میشه، بر اساس فرمایش امام علی هستش که زمانی که فتنه بلند میشه حق و باطل از هم تشخیص داده نمیشه و ما میبینیم که در فتنه های اخیر هم که در انقلاب اتفاق افتاد سال 77 و 88 میبینیم که بعضی از دستگیر شده ها اعلام میکنن که ما واقعا نتونستیم تشخیص بدیم، احساس کردیم که به هر طریقی حق با ما هستش. وقتی وارد میدون شدیم تازه متوجه شدیم که کلا به سرمون رفته و عملا و علنا در مقابل انقلاب و اهداف انقلاب موندیم. این راهبرد، راهبرد غرب هستش و قطعا باید ما برای این مسئولین ما راهکارها و برنامه‌ریزی وجود داره، باید بر اساس این برنامه‌ریزی‌ها که عملا برگرفته از اهداف ورزشی انقلابی هستش ان شاءالله محکم ایستادگی کنن.
سپاس فراوان. خب آقای دکتر زارعان، شما چطور نظرتون رو در مورد همین سوال بخوام جویا بشم؟ به هر حال ما با خود مذاکره که نمیتونیم مخالفت داشته باشیم، مذاکره یه ابزاره و ما هم داریم مذاکره میکنیم. در طول 40 سال گذشته با همه دنیا هم مذاکره کردیم، حالا به جز رژیم صهیونیستی، با آفریقایی ها، با اروپایی ها، با آسیایی ها. نفس مذاکره که چیز مذموم و منفی نیست، اما اینکه در طول این 40 سال خصوصا در ارتباط با قدرت های غربی ما نتونستیم از این عرصه هایی که درش وارد شدیم برای مذاکره به صورت مناسب منافع ملی رو تأمین بکنیم، به نظرتون مشکل کجا بوده؟ طرف ماست، طرف غربیه؟
بله، همونطور که شما فرمودید در گفتمان انقلاب اسلامی مذاکره یکی از راه‌های دستیابی به اهداف هست و به رسمیت شناخته میشه. اما در مورد مذاکره چند ملاحظه اساسی وجود داره و اون این که اولا مذاکره وسیله است، هدف نیست. ثانیاً مذاکره با رژیم‌های نامشروع مثل رژیم صهیونیستی از اساس مجاز شمرده نشده. موضوع بعدی این که مذاکره با سایر کشورها و بازیگران غیر دولتی در شرایط برابر و عادلانه و در شرایط بدون اعمال فشار از سوی طرف مقابل این امکان پذیر هست. در واقع محیط مذاکره باید یک محیط عاری از فشار باشه. موضوع بعدی این هست که مذاکره صرفاً در راستای دستیابی به اهداف مشروع مجازه، یعنی موضوع مذاکره باید مشروع باشه. مثلا در مورد سرنوشت یک ملت نمیتونیم مذاکره بکنیم، این اجازه رو نداریم، و موضوع مذاکره باید حتما در راستای منافع ملی، مصالح امت اسلامی باشه. و نکته آخر اینه که طرف مورد مذاکره باید بازیگر عقلانی باشه و صفت بعدیش اینه که متعهد باشه، خوش سابقه باشه در وفای به عهد و کسی باشه که پایبندیش به اجرای عقود ثابت شده باشه. حالا یک ضرب المثلی هست، میگه با آدم بد حساب نمیشه معامله کرد. طبیعتاً با کشورها یا بازیگرانی که سابقه بدعهدی در پرونده اونها وجود داره نمیشه معامله کرد. اما در مورد سوال شما، ببینید اساساً در کشور ما دو گفتمان شکل گرفته که من اسمش رو میذارم گفتمان مبتنی بر قدرت منطق و گفتمان مبتنی بر منطق قدرت. اونهایی که معتقدن به قدرت منطق کسانی هستن که شعار دادن که دوره موشک به پایان رسیده و ما وارد عصر گفتگوها شدیم و منافع ملی رو باید از طریق گفتگو با همه اطراف بین المللی و منطقه محقق کنیم. گفتمان مبتنی بر قدرت منطق بر این باور هست که تنها از طریق ابزار قدرت هست که میتونیم منافع ملی کشور رو محقق کنیم. به هر حال ما باید ساختار نظام بین الملل رو بشناسیم، واقعیت های صحنه رو بشناسیم. ساختار نظام بین الملل یک ساختار آنارشیکی هست به نفع یک سری از بازیگران مثل ایالات متحده. همین که 5 کشور مقدرات جهان رو تعیین میکنن و اینها هستن که میتونن در اجماع با هم دیگه به یک کشور حمله بکنن یا منافع خودشون رو محقق بکنن، نشون میده که نظام بین الملل یک نظام کاملا آنارشیکی هست و حرف اول رو در دنیا قدرت میزنه. ما مشاهده میکنیم که هیچ کدوم از قدرت‌های بزرگ حاضر نیستن که از ابزارهای قدرت خودشون صرف نظر بکنن. همین الان ایالات متحده رو ارزیابی بکنیم، از پیمان‌هایی که براش تعهد ایجاد می‌کنه خارج میشه. حالا ما می‌خوایم بریم با این دنیا مذاکره بکنیم، با این قبیل کشورها مذاکره بکنیم و قائل هستیم به خلع سلاح خودمون. این نشون میده که در واقع منطق نظام بین الملل که مبتنی بر منطق قدرت هست به خوبی درک نشده. ما خوشبینانه نظر میدیم که این منطق درک نشده، قضاوت دیگری نمی کنیم. حالا برخی تحلیل ها قضاوت های دیگری می کنن در مورد کسانی که معتقدن به در واقع قدرت منطق. اما ما یک تحلیل خوشبینانه میکنیم، میگیم این افراد اقتضائات نظام بین الملل رو نمیشناسن و به همین دلیل هست وقتی ما وارد مذاکره میشیم، ضمن اینکه بسیاری از اون شروط رو رعایت نکردیم، به دلیل اینکه این منطق